أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اینکه فرمایش علامه رشتی که از شاگردان مبرز شیخ اعظم انصاری هستند، مقدم بر آخوند خراسانی از نظر سنی، آخوند دو سال حدوداً درس شیخ رو تونستن درک بکنند و دیگه بعد حدود 48 سال بعد از فوت شیخ اعظم آخوند زنده بودن. فاصله خیلیه. تو سن جوانشون شیخ رو درک کردن، 48 سال بعد آخوند در قید حیات بودن تا سال 1329 رحلت کردن. اما خب شاگردان مبرز شیخ دارن، مثل مرحوم آشتیانی که بحر الفواید رو نوشتن، خیلی قطور، تقریبا بی نظیر هم از تو شعرهایی که هست. یکی هم علامه رشتی هست. ما برای اینکه فرمایش ایشونو بگیم یه اشاره میکنم باز به اینکه ما یه اجتماع امر و نهی داشتیم و گفتیم اجتماع امر و نهی از باب تزاحم نه تعارض. فرقش چیه؟ فرقش اینه وقتی میگیم باب تزاحم یعنی صلات و غسلی که مثال میزدیم، ما هر دو مقتضی وجود حکم داره تو ماده اجتماع، یعنی هم میدونیم شعر صلاتو گفته و دست بر نداشته صلات، و هم میتونیم حرمت غسل گفته و دست از حرمت غسل بر نداشته. که مشکله که خدا درست نکرده که بگیم خدا باید دست برداره یا بگه نماز نخون یا بگه قصد بکن. خدا که مشکل درست میگه، خدای متعال گفته قصد نکن، نمازم گفته بخون. مشکل رو به سوء اختیارش آقای مکلف رفته تو زمین قصدی و میخواد هم قصد بکنه هم میخواد نماز بخون. لذا میگفتیم مثل انقاض غریقینه، وقتی که نمیتونه هر دو رو نجات بده، خدای متعال که نمیاد دست برداره بگید مصلحت تو نجات این دوتا نیست، یا تو اولی مصلحت نیست نجاتش بده. این که غلطه. که تو ماده اجتماع هم اولی رو هم دومی رو مصلحتش نجات بده، اما خب این آقا توانایی نداره. مشکل مال مکلفه. تو ما نهنفی هم صلات و قصد اینه، پروردگار مقتضی صدور حکمش هست، رسیده مکلف جمع کرده بین این دو. اما یه وقتی که میگیم باب تعارضه، باب تعارض چیه؟ اینه که میدونیم یکی از اینا اصلا صادر نشده و دروغه، مثل دوتا روایت که یکیش میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. این که اجتماع امر و نهی نیست که، این تعارضه. ما میدونیم یکیش پروردگار نفرموده، لذا دنبال صادق و کاذبیم. اونجا هم دنبال این هستیم این روایت ها کدوم سنداش ضعیفه کدوم قویه. الان عرض ما اینه، تو اجتماع امر و نهی باب تعارض نیست، باب تزاحمه و مقتضی برای صدور حکم تو ماده اجتماع هست. منظور اون از مقتضی یه قدم بریم عقب‌تر، اقتضا که همون مقام مصلحت و مفسده است. مصلحت نماز هست، مفسده قسمم هست. خب وقتی که مصلحت و مفسده باشد، پروردگار امر میکند به مصلحت، نهی میکند از مفسده. این ماده اجتماع امر و نهی که باید بدونیم باب تزاحم نتعارض. خب علامه رشدی حالا چی فرمودن؟ فرمودن تو عام و خاص چی میگید؟ مشهور چی میگن؟ یه اکمل علما داریم مثلا 100 نفر، یه خاص داریم گفته لا تو کرمل فساق منهم. از این 100 تا متاسفانه 30 تاشون فاسقه، عالمند اما گناه میکنه. اگر 30 تاشون فاسق باشن ما چیکار میکنیم؟ میگیم یه 100 تا داریم 30 تاشو بیرون میکنیم 70 تاشون رو اکرام. یعنی تو اون 30 تا دیگه اکرم را عمل نکردیم دیگه. علامه رشدی رضوان الله تعالی علیه بحث آوردندش تو همین، اصلا تو ذهن من و شما هم نمیاد که این اکرم العلماء و لات و فساق این هم از باب اجتماع امر و نهیه. تو کجا؟ تو اون 30 تا. فرض کنید من مثال زید رو میزنم، یعنی مشخصا یه مثال میزنیم، زید هم عالمه هم فاسق هم هست، فاسق هم هست. اگه بگیم ماده اجتماع امر و نهی چی میگیم؟ میگیم اکرامش میکنیم، با اینکه اون نهی هم گفته نکن. وقت نتیجه اینه که من میشوم مطیع اکرم العلماء، عاصی هستم نسبت به لا تحکم الفساق. مثل هم که نماز میخونه در من میتونه، اگه میگفتیم جمع میشه صلات و قصر، وقت نتیجه این بود تا نماز میخون میگفتیم پروردگار هم ثوابش میده هم عقابش میکنه. تو صلات و قصر خیلی واضحه مثال، اما چطور شد ما چند ماه اصلا این فرمایشه محقق رشدی تو ذهنمون نیومده بود که ایشون یه مرتبه مثال عام و خاص رو میزنن و میگن چطور تمام علما تو اصول معامله اجتماع امر و نهی با این نکردن؟ چرا؟ در حالی که میشود معامله اجتماع امر و نهی باش بکنه. همین مثال که زدیم اکرم العلماء لا تحکم الفساق منهم، در حالی که همه علما تو اصول معامله چی میکنه؟ عام و خاصه مطلق، میگن اون عامه 100 تاست، این یکی خاصه 30 تاست، چیکار میکنن؟ 30 تا را از سطح عام خارج میکنن. این کاری که همیشه تو ذهن من و شما هم هست. دلیلش هم بگم چیه؟ یالا بحث رو باید خیلی پشمانش رو محکم کنیم. این که همه اصولیین خاص رو بیرون میکنن دلیلشون اینه، میگن عام دلالت بر صد تا میکنه که این صد تا 30 تاش همون فاسقه، خاص فقط دلالت بر 30 تا میکنه. ما موندیم که این 30 تا رو داخل عام باقی بگذاریم یا بیرون کنیم. اگه خواستید تو عام باقی بگذارید باید بگید عامه که بر 100 تا دلالت میکنه به این 30 تا هم دلالت میکنه، منتها دلالت عام بر 30 تا به عموم است به نص نیست. اما این طرف دلالت خاص بر 30 تا نصه، یعنی صاحب که 30 تا را اکرام نکنه. وقت تحت یه عنوان کلی علمی اینطوری میگن، میگن دلالت عام بر افراد خاص ضعیف است، دلالت خاص بر افراد خودش قوی تر از دلالت عام بر همون افراد خاصه. این خلاصه این مطلب. این کاریست که اصولیین میکنن، محقق رشدی دارن ایراد میگیرن، میگن اگر علما اجتماع امر و نهی مثل صلات و غسل و قبول دارن، خب تو عام و خاص هم باید همین حرفا بزنن. اما اجتماع امر و نهی عام و خاص نیست، یکی صلاته یکی غسله، این که عام و خاص نیست که، دو تا موضوع مختلفه. غسل رو باید ترک بکنه، نماز هم باید مادام العمر بخونه، یه جام جمع شده. اگر هم بخواهیم بگیم، میگیم اجتماع امر و نهی از باب عموم و خصوصه من وجه، این درست عام و خاصه من وجه. اما الان محقق رشته عام و خاصه مطلق آوردن، دارن این بحث میکنن، یعنی یه عام 100 تا داریم، یه 30 تا، همه بزرگان هم 30 تا رو بیرون میکنن. ایشون گفتن چرا بیرون میکنن؟ تو سی تا تزاهم هست، نه تعارض. تو سی تا تزاهم هست بین اکرم با لا تکرم. اکرم متکمل علما، اکرم گفتی سی تا رو اکرام بکن. من مثال زید رو زدم، خاص زیده که خوب واضح بشه چیه. پس مصلحت برای اکرام زید هست به خاطر اکرم، مفسده برای اکرام زید هست به خاطر لا تکرم. لا تکرم فساق میگه مفسده داره، فساق اکرام نکن. چیکار بکنیم؟ چرا علما معامله عام و خاص مطلق رو اومدن چیکار کردن؟ خاص رو بیرون کردن از تحت عام، اما باب تزاهم ندانستن، نیوردندش تو باب اجتماع امر و نهی. نه غیر منفصله، فرض کنید متصله، برای که از یه را دیگه فرار نکنید. اونجایی که متصله است علما چی میگه؟ بیرین یکم علما داریم یه لاتو میکنم الفسا، ولی کلمه من هم نداره، من یه من هم اضافه کردم که یه اراد شما نگیریم. برای بخواید اراد بگیریم باید بگیم لاتو یه فسا که من هم میخواد اینجا. اگه من هم نیاد و اخلا تو که فساق با اکم علماء اصلا مخاصم من وچه، ایشان مخاصم مطلق دارن میگه. لذا یه ایراده عبارتی هست، برای عبارت رو اصلاحش کنیم، میگیم لا تو که من فساق من هم. خب الان اصل بحث رو دقت کردید، محقق رشی میگن چرا در آن مخاصم مطلق معامله اجتماع امر و نهی نکرده؟ به ظاهر خیلی فاصله داره بین اینا، چنانچه گفتم ما یکی دو ماه سالان داریم باب اجتماع امر و نهی میخونه، اصلا به ذهنمون خطور نکرده بودین بحث محقق رشی، چون فاصله خیلی داره با ما نحنفی. فاصلهش همینه، آم مخاصه من بچه اگه بگی بله این بحث ماست، اما عام و خاص مطلقا همه بزرگان خاص رو اخراج میکنند از سطح عام و نمیگن باب اجتماع امر و نهی. هر شود که در حالی که یا باید مبتنی بکنن بر امتناع اجتماع، خوب دقت کنید، دو تا راه فرار حالا محقق رشی میارن. راه فرار اولشون اینه که بگن این عام و خاص، همین اکه علماء لا تکمل فساق من هم، این عام و خاص مبتنی بر اینه که ما اجتماع امر و نهی قبول نداریم، مثل خدا آخوند. خدا آخوند هست، یعنی اگه مستهدی است میگه نه امر و نهی من قبول ندارم، جمع میشه خیلی خوب. و تو عام و خاص مطلق چی میگه؟ میگه خاصه بیرنش کن. ولی اگه گفت جمع میشه و چه فرق میکنه لا تکمل فساقا بیرون کنی یا نه تحت عام باقی بگذاری؟ و بگو تزاهمه، به جای تعارض بگی تزاهم. خیلی بس دقیق هست. پس یه راه فرار اینه که اگر شخص عالم معتقد باشه که اصلا من شما امر و نهی و جایز نمیدونه. راه فرار دومشون اینه که بگیم که مقتضی نسبت به این آقای زیدی که من مثال زدم، مقتضی برای هم مصلحت مفسده نیست. ممکنه این باشه، اگر کسی معتقد به این بود که نسبت به زید هم مقتضی باشد که ما اکرام بکنیم، یعنی مصلحت توش باشه و هم مفسده داشته باشه، اگه مقتضی بود آقایون چکار میکردن؟ معامله اجتماع امر و نهی باش میکردن، هم گفتن اینا مثل صلات و قصر. اما ممکنه بگیم اون آقای مجتهد اینا مقتضیشو قبول نداشته. خب وقتی مقتضی برای یکی از اینا نباشه، باب تعارض میشه، همونی که گفتیم صدق و کذب رو باید پیدا بکنیم. خلاصه بحث این شد. اول یه سوال، چرا علما تو عام و خاص مطلق معامله اجتماع نکردن و معامله اخراج کردن، خاص رو اخراج کردن؟ جواب، یا اینه که اجتماع امر و نهی قبول نداشتن، یا اگرم قبول داشتن میگفتن مقتضی برای کل واحد از عام و خاص تو ماده اجتماع نیست. یکی از این دو. این دقتیست که محقق رشدی تو این جهت گفتن. جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه میگن شاید این توهمی که محقق رشدی کرده ان که توهم کن که این ماده شما همین زید، فکر کردن این جزء ماده شما رو نهیست و بعد هم اینطوری حلش کردن. مثلا این توهم یه منشعی داره، بالاخره منشعش چیه و بعد حل مسئله. البته تو حل مسئله آخونده رو میفتن تو همین جابه محققه اشتقلی جالبه، اما فعلا یه ایراد به ایشون میگیرن و اون اینه، میگن شاید ایشون نظرشون این بوده که تعدد اضافه یعنی یه بار زید رو اضافهش میکنید به علما اکرم میگیردش، یه بار اضافهش میکنید به فساق چون شرابم میخوره چرا میشه میاد تحت خاص. اونه میگن تعدد اضافه. آیا تعدد اضافه باعث تعدد عنوان میشود یا نه؟ شاید تو ذهن ایشون این بوده که موجب نمیشود. لعله که میگن به خاطرنی که تو عبارتهای خود محقق رشدی چیزی نیست، لذا ما نمیتونیم نسبت به ایشون بدیم. خیلی خوب میخوام اینو بگیم، دوره میریم تو ماده اجتماع امر و نهی، اونجا حل کردیم مسئله رو، گفتیم در صلات و قصر چند تا عنوانه؟ دوتا. چند تا معنونه؟
یک.
بعد میگفتیم آیا تعدد عنوان که یکی صلاته یکی اسمش قصبه، آیا ما عنوانو دوتاش میکنه؟ گفتیم نه، عمل یه عمل بیشتر نیست. وقتی ما عنوان یکیست، بلافاصله آخوند گفتن من قائلم که اجتماعم لعی نمیشه، ما عنوان یکیه، اون عنوانه، عنوان یه امر اعتباریه، اون که حقیقت داره جسم خود شخصستو حرکت که داره تو این زمینه قصبی میکنه، چند تاست؟ یکی بیشتر نیست. خب یه عمل داره انجام ده، یه عمل که دو تا حکم خدا نمیتونه روش صادر بکنه. این مثل این که بگه شما اصفهانی هستی، من یه حکم خاطر عنوانت میگه، اما چون طلبم هستی یه حکم دیگه به خاطر عنوانت میگه، و یک شو بگم واجب است این کار بکنه، یکی بگم حرام این کار بکنه، شما فوری میگید خدایا من عنوانم دو تا سه تا، خودم یکی بیشتر نیستم، خودم یکی هم، یا بگو این کار واجبه انجام بدم یا بگو حرام است رو ترک کن. خب تعدد عنوان و تعدد معنون این بحث گذشته من بود، الان بحث تعدد اضافه هست. اضافه یعنی مضافی داریم، اضافش کنیم به دو تا چیز. الان تو بحث ما همینه، آقای زید یه بار اضافه میشه به علم، یعنی میسنجیم نسبت به علم میسنجیم آیا عالم است یا جاهل، میگیم عالمه. پس اضافه شد به علم شد چی؟ العالم. تا شد العالم اکم علما میگیردش. بعد همین زیدان نسبت به فسخ میسنجیم آیا شراب میخوره یا نه؟ بله میخوره. چون اضافه به فسقش میکنیم میبینیم عنوان فاسق رو شما. سوال اینه که آیا تعدد اون تعدد اضافه باعث شد که تعدد عنوان بشه یا نه؟ ظاهرن یکی. حالا آخوند فرمایش آخوند حالا بیان بکنیم بعد ایرادمون هم همینه، اصلا این دو تا بحث نیست. اما دارن منشأ ایراد، منشأ توهم محقق رشدی رو خوام بگن که چطور شده عام و خاص اومدن از باب اجتماع برنهی تصور کردن، بعد هم میگن چرا علما اینا قائل نیستن، شاید یکی از اون دوتا هست با اون دوتا راه فرار کردن، گفتن یا اینا قالب اجتماع نبودن یا میگفتن مختزی نیست. منشأ این توهم چیه که ما اینو ما جزء اجتماع بدونیم و بعد خارجش کنیم؟ منشأ اینه که این زیدی که هم عالم است هم فاسقه وجودش یه وجود بیشتر نیست، زید دوتا که نیست که یکی، اما تعدد اضافه او که یه بار اضافه میشه به علم یه بار اضافه میشه به فسق، این تعدد اضافه لا یوجب تعدد العنوان، تعدد عنوان نمیشود. اما تو باب اجتماع امر نهی چرا اینا هست، اونجا تعدد عنوان هست. چون تعدد عنوانه مثلا به صلاتش خدا امر کرده، به قصدش هم نهی، دو تا عنوان، لذا اونجا ممکنه بگیم تعدد عنوان. اما اینا اینجا رو بگیم نه، به این خاطر تو ذهنشون این بوده که این بحث غیر از اون بحثه، در حالی که توهم رو ایشون رد میکنن جناب آخون رضوان الله تعالی علیه. و میگن تعدد اضافه اصلا به خاطر تعدد عنوانه، یا بالعکس بگید تعدد عنوان به خاطر تعدد اضافه، بالاخره این زید یه بار به علم یه بار به فس نسبت داده میشه، بهش بگید تعدد اضافه درسته، میگید تعدد عنوانه برای درسته. حالا تعبیر ایشون اینه که اصلا این که میدید دوتا اضافه رو کله زید میاد به خاطر تعدد دوتا عنوانه، یعنی عنوان فس با عنوان ایل، این دوتا عنوانه، اگه دوتا عنوان نبود که تعدد اضافه نمیشون. با توجه به این که یکیه برمیگردیم سر بحث گذشتمون، ما بحث گذشتمون تعدد اضافه نبود، تعدد عنوان بود، میگفتیم هل یوجب تعدد العنوان تعدد المعنون ام لا، آخون گفتن نه، علت این که خودشون هم رد میکردن همینه، گفتن اگه برای یه شخص پنج عنوان هم درست بکنی خودش متعدد نیست، خودش یکیه. تو کارم همینه، اگه یه عمل رو که داره نماز میخونه یه حرکت اسمشو بذاری، اگه برای یه حرکت دوتا عنوان گذاشتید عنوانم باعث نمیشه که بگیم دوتا حرکتی که معنوان یکی بیشتر نمیشه، لذا یا شما این وری هستید یا اون وری. تو بحث تعدد عنوان اگر گفتید تعدد عنوان باعث تعدد معنوان میشه و همون حرفا تو آم خواستم بزن، تو زیدم بزن، بگو آقای زید یه بار فاسقه یه بار عالمه، به خاطر علمش من اکرامش میکنم، به خاطر فسقش هم حرام است اکرام. و اما اگه تو بحث تعدد عنوان حق رو گفتی، حق این بود که تعدد عنوان معنون رو دوتا نمی کنه، معنون دوتا نمی شه. خب تو جهات هم همینطوره، تعدد اضافه درست است دوتا جهته، جهت علمی جهت فسمی، اما باعث نشد دوتا زید بشه که این هم همون حرفای گذشته است و جوابی که اینجا جناب آخون میدهن. و خودشان دوره حالا میخوان از مسئله نجات پیدا بکنن که بالاخره چطور شد علما تعدد اضافه رو که ما قبول نداریم باعث تعدد معنون میشه، پس چطور شد تو بحث اکمل علما و لا تکمل فساق من هم اینجا اومدن معامله عام و خاص باش کردن و اصلا تصور این که اینجا اجتماع امر و نهیس رو مطرح نکردن؟ چرا نگفتن؟ جواب آخون دوره همون دوتا جوابه مقرر رشتیه، یا اینه که این آقایون اجتماع امر و نهی قبول ندارن. وقتی اجتماع امر و نهی قبول ندارن چی میگن؟ میگن این آقای زید رو یا باید جزء اکمل علماش بدونی و اکرامش بکنی دیگه هیچ اشکالی هم نداره، یا جزء فساقش بدونی اکرامش نکنی، یا حرام است و اکرامش نکنی. اگه گفتی ممتنع است اجتماع امر، یعنی یه جایی کدومه، یا امر است یا نه، و یا اینکه بگیم مقتضی تو ماده اجتماع نیست، مصلحت و مفسده جدا جدا هست، اما تو ماده اجتماع کسی هم عالم باشه بگیم مصلحت هست که من اکرامش بکنم یه چای بزنم جلوش، و همچون فاسقه مصلحت رو بزنم تو گوشش بگم چرا کار حرام کردی و چای بهش ندن. خب نمیشه تو ماده اجتماع، نمیتونم بگم هم مصلحت است هم مفسده است، چون نمیتونم باید یک کنم ترجیح بدن. چیکار کردیم؟ گفتیم دلالت خاص بر افراد خودش اقواس از دلالت عام نسبت به همون افراد خاص، نه نسبت به اون 70 تا، نسبت به اون 70 تا اصلا حرفی نیست، باید اکرام بکنه. تو این 30 تا آیا من به اکرم عمل کنم یا به لا تکرم؟ میگم به لا تکرم عمل میکنم، و الا اگر کسی قالب اجتماع شد من مقابلش هم بگم، اگه مشهدیست قالب اجتماع امر و نهی شد یا قائل شد که تو ماده اجتماع این زید هم مصلحت توشه هم مفسده است، وقت چکار میکنه؟ اکرامش میکنه. وقتی اکرام کرد این آقا هم مطیع است هم عاصیه، هم ثواب میبرد به خاطر اینکه اکرم عمل کرد، هم آسیست به خاطر این که لا تکمه زیر پا گذارمش. الحمدلله این بحث هم تمام شد. بحث بعدی ما میریم سراغ نهی از شیع، آیا موجب فساد هست یا نه. صلی الله علیه محمد و آله طاهرین.